ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. جان کری از آتش‌بس در سوریه با هدف انسان دوستانه از هفته آینده خبر داد. برنی ساندرز میگوید اگر رئیس جمهور شود سیاست عادی سازی روابط با ایران را دنبال میکند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی برگزاری تجمعات تبلیغاتی خیابانی برای نامزدهای انتخابات ممنوع است. درود شنوندگان عزیزم، بکتاش خمسه‌پور هستم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بامداد امروز اعلام کرد کشورهای عضو گروه حمایت بین‌المللی از سوریه درباره توقف درگیری‌ها به منظور ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه توافق کردند. جان کری تأکید کرد توقف درگیری از هفته آینده اجرا می شود و شامل گروه های به گفته وی افراطی مانند گروه حکومت اسلامی داعش و جبهه النصره نخواهد شد. به گفته وی اعضای گروه حمایت بین المللی از سوریه همچنین توافق کردند تا به سرعت ارسال کمک های انسانی به آن کشور را افزایش دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تایید توافق برای توقف درگیری گفته است باید بر طرفین درگیر برای حفظ این وضعیت فشار وارد شود. وی گفته است بمباران‌های روسیه علیه گروه داعش و جبهه النصره ادامه خواهد یافت. روسیه میگوید در این بمباران‌ها مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد، اما ترکیه، عربستان سعودی و آمریکا از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در این حملات ابراز نگرانی می‌کنند. برنی ساندرز یکی از دو بخت اصلی حزب دموکرات آمریکا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بار دیگر تأکید کرد که اگر رئیس جمهور شود سیاست عادی سازی روابط با ایران را پی خواهد گرفت. برنی ساندرز روز گذشته در آخرین مناظره انتخاباتی حزب دموکرات در این حال گفت که معتقد است حکومت ایران حامی تروریسم در اقصا نقاط جهان است و نباید عادی سازی روابط فوراً انجام شود. ایران در گذشته همواره این اتهامات را رد کرده است. این اظهارات با انتقاد هیلاری کلینتون روبرو شد. او گفت که برای عادی سازی روابط با ایران هنوز کارهای بسیاری باید انجام شود. انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها تاکنون در دو ایالت برگزار شده و هر دو نامزد موفق شدند دست کم در یکی از این دو ایالت پیروز شوند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان در سال آینده برگزار خواهد شد. با آغاز فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان، فرمانده نیروی انتظامی گفت که هیچ یک از نامزدها اجازه ندارند که در جریان این تبلیغات تجمع و میتینگ خیابانی برگزار کنند. به گزارش ایسنا، حسین اشتری تأکید کرد که اگر طرفداران نامزدها تجمعی به قصد تبلیغات انتخاباتی برپا کنند، با آنها برخورد خواهد شد. فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی روز 29 بهمن آغاز می شود. انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان همزمان هفته اسفند برگزار خواهد شد. یک گروه از مخالفان دولت سوریه که در مذاکرات مونیخ حضور داشته می گوید پیش از آغاز مذاکرات سیاسی در انتظار نتیجه طرح صلح باقی می ماند. به گزارش رویترز، این عضو گروه اصلی مخالفان دولت سوریه گفته است که گروهش از برقراری آتش بس در هفته آینده و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره در سوریه استقبال می‌کند. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ گزارش می‌دهد.
کشورهای گروه حمایت از سوریه بر سر دو موضوع توافق کردند. از آغاز هفته کمک‌های بشر دوستانه ابتدا فوراً به سوی مناطقی چون دیروزور که نیاز مبرم به آن دارند خواهد رسید. بدین منظور یک گروه کاری نیز تشکیل می‌شود که فوراً کار خود را در ژنو آغاز می‌کند. از سوی دیگر طرفین بر سر برقراری آتش‌بس که توقف خشونت خوانده شده توافق کردند که حدود یک هفته دیگر آغاز خواهد شد. آتش‌بسی که تنها شامل گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. نشست‌های روز پنج شنبه در حالی انجام شد که مخالفان دولت بشار اسد بخشی از توجه دیپلمات‌ها و رسانه‌ها را به خود اختصاص دادند. این اولین بار بود که این مخالفان از گروه کمیته مذاکره کننده سوری که در ریاض شکل گرفته به حاشیه نشست گروه تماس سوریه می آمدند. ریاض حجاب هماهنگ کننده این گروه در میان خبرنگاران تعریف خود را از آتش بس در سوریه این گونه توصیف کرد.
آتش بسی که ما از آن صحبت می کنیم این است که بمباران در زمان مذاکرات متوقف شود. برای ما آتش بس زمانی است که سلطه بشار اسد و متحدان مسلحش بر سوریه پایان یابد.
حضور پررنگ نمایندگان مخالفان در حالی در مونیخ مشهود بود که از سوی دولت سوریه نماینده‌ای در مونیخ حاضر نبود و از آن سو همه مخالفان هم از نشست روز پنج شنبه راضی نبودند. ملیس یکی از شهروندان کرد سوری در مقابل محل برگزاری مذاکرات درباره این نارضایتی به رادیو فردا گفت:
ما اینجا هستیم که اعتراضمان را به این نشست ابراز کنیم، چرا که حزب اتحاد دموکراتیک بار دیگر دعوت نشده و این به دلیل اعتراض ترکیه است. ما نمی‌دانیم ترکیه‌ای که این همه کشتار را دیده چطور می‌تواند تصمیم بگیرد که چه کسی به این نشست بیاید و چه کسی نیاید، در حالی که گروه‌های کردی هستند که در حال نبرد برای آزادسازی سوریه اند.
در روز پنج شنبه حزب اتحاد دموکراتیک موفق به تسخیر یک پایگاه هوایی شد که پیشتر متعلق به دولت سوریه بود و در این ماه‌ها در اختیار مخالفان مسلح دولت بود. مخالفان مسلح دولت بشار اسد می‌گویند تصرف این پایگاه توسط کردها در نزدیکی مرز ترکیه با حمایت جنگنده‌های روسی انجام شده است. در نهایت آنکه آنچه در روز پنج شنبه درباره آن بحث شد و نتیجه آن در ساعت اولیه بامداد جمعه اعلام شد، آنطور که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تنها یک روند دیپلماتیک نیست. فدریکا موگرینی در این باره به خبرنگاران گفت:
من میخواهم بر این موضوع تاکید کنم که این فقط یک روند دیپلماتیک نیست، بلکه اینجا زندگی انسانها در میان است. انسانهایی که تنها عدد نیستند، بلکه انسانند.
جنگ داخلی در سوریه تا کنون حدود 250 هزار کشته و میلیون ها آواره در پی داشته است.
هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا بود به مونیخ. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روس.
ما ملت ایران نفهمیدیم منافع ملی ایران در سوریه چیه. یکی از آقایون با افتخار گفته بود اگه خوزستان رو از دست بدیم مهم نیست، سوریه را نباید از دست بدیم. یکی که بیاد روی خط و بگه بشار اسد برای ما ایرانی ها چه نفتی داره که میلیاردها دلار از پول این ملت واسه این موجود خرج شده و خط قرمز رژیم شده. این سوریه برای ما چه منافعی داره که جیگر ملت ایران رو خون کردین و پولای برای بشار اسد هزینه کردین، 250 هزار نفر رو کشتین و میلیون ها نفر رو آواره کردین.
من نمیدونم این تمام جوانای ایران، حالا هر کی رو میفرستن، جوان پیر فرقی نمیکنه، ایرانی هستن میفرستن توی یک کشور عربی که کشته بشه، بعدش هم میگن که دفاع از خاک بود. خاک ما مگه تو کشور عربستان یا تو کشور سوریه هست؟ ما ایرانی هستیم. این چه حرفی شما هم تحویل ملت ایران میدین؟ در راه وطن کشته شدن، شهید شدن.
در اخبار شنیدیم که امارات و عربستان و بحرین میخوان نیرو بفرستن به سوریه. بسیار خوب، اهلا و سهلا. تاریخ صدر اسلام میخواد تکرار بشه. تشریف بیاریم، بی صبرانه منتظریم.
مسئولین رادای بالای جمهوری اسلامی با بکشت دادن سربازان وطن در کشورهای بیگانه جنایات بزرگی را در حق این سربازان عزیز انجام میدن، در حالی که از مرزهای شرقی میهن ما روزانه ده‌ها تن مواد مخدر و کشنده خیلی راحت وارد کشور میشه و باعث نابودی نسل جوان ما شده. این مسئولین رده بالا حتی به سربازان وفادار به خودشون هم رحم نمی کنن و اونها را میندازن توی دست پای جنایتکارای داعش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات سعید اردشیر از مربیان گروه عرفان کیهانی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات.
از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است که خود از اردیبهشت ماه سال 90 زندانی است. او پس از گذراندن دوره‌هایی به عنوان مربی عرفان حلقه، کار آموزش دیگر علاقه‌مندان به این شیوه فرادرمانی را آغاز کرد. سعید اردشیر در بهمن ماه سال 91 بازداشت شد. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت او را به زندان اوین و سلول‌های انفرادی متعلق به سپاه منتقل کردند. آقای اردشیر پس از مدتی بازداشت توانست با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بررسی کننده اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این مربی عرفان حلقه با عناوین اتهامی همچون توهین به مقدسات از طریق فعالیت در عرفان حلقه، دخالت در امور پزشکی و تحصیل مال نامشروع به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. بررسی پرونده سعید اردشیر در نهایت در مرداد ماه سال 92 برای او منجر به صدور حکم 5 سال حبس تعزیری و در مجموع به پرداخت 365 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. با اعتراض سعید اردشیر، پرونده این مربی عرفان حلقه به منظور تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارائه شد. حکم صادره برای آقای اردشیر در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران از سوی قاضی پور عرب تایید شد. سعید اردشیر در مرداد ماه سال 94 در حین نصب و چسباندن تراکت‌ها و بنرهایی در حمایت از محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و در اعتراض به زندانی بودن او دستگیر شد. همان بازداشت باعث شد تا سعید اردشیر برای اجرای حکم مجازاتش به زندان انتقال یابد و این مربی عرفان حلقه پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او در حالی که دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند، در دی ماه سال 94 با پرونده جدیدی روبرو شد که از بابت آن در دادگاه بدوی به تحمل 6 ماه زندان دیگر محکوم شد. اتهام او در پرونده جدید به نصب بنر و تراکت روی در و دیوار شهر در حمایت از محمد علی طاهری مربوط می شود. محل کار سعید اردشیر نیز از زمان بازداشت او از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی پلمب شده و فک پلمب این واحد تجاری به رغم نبودن حکم قضایی صورت نگرفته است. سعید اردشیر دوره محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند.
همچنان همراه شماییم با خبرها و گزارشها از رادیو فردا. فشرده خبرها را 14:30 ایران خواهید شنید.
چرا امروز 5 سال بعد از اینکه در کوچه و خیابان فریاد زده میشد موسوی یا کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه، رهبران اعتراضات 88 همچنان در حصر و حبسند؟ چرا ایران قیامت نشد؟ چرا دولت روحانی از پایان دادن به حصر و حبس عاجزه؟ و اگر رهبران اعتراضات 88 امروز آزاد بشن چه اتفاقی میفته؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda